فرهنگ، هنر، آموزش و آگاهی سازی مؤسسه رایکا تقدیم می کند. خیلی خوش اومدین به مجموعه پادکست های رایکا. ما توی هر اپیزود به یک موضوع فرهنگی هنری، اجتماعی و یا آموزشی میپردازیم که طبق نیازسنجی هامون احساس میکنیم فضا و ظرفیت و احتیاج برای صحبت بیشتر در موردش وجود داره و یا جنبه آگاهی سازی داره. برای اپیزود دوم رایکا برنامه دیگه ای داشتیم، ولی همزمانی پیش اومد با از دست دادن یکی از نام‌آورترین و مطرح‌ترین اسامی علمی ایرانی در کل دنیا، پروفسور فیروز نادری، که شاید هر زمان اسمشون رو میشنیدیم و از این به بعد میشنویم اون حس غرورمون به ایرانی بودن و معنای وطن جوشیده میشده و میشه. اینکه یه شخص ایرانی خود ساخته به همچین جایگاه بلند و بزرگی توی علوم مربوط به هوا و فضا، اونم در پیشرفته ترین سطحش رسیده، همیشه باعث می شده سینمون رو یکم جلوتر بدیم و گوش و چشممون رو تیزتر کنیم برای شنیدن و دیدن و حظ بردن از حضور و زیست این مرد بزرگ. این روزا زیاد گفته می شه از ایشون. ما خیلی قصد نداریم مروری به کارنامه حرفه‌ای ایشون داشته باشیم که تقریباً هم برای هیچ کسی پوشیده نیست و مسئولیت‌های بزرگ ایشون توی دوره کارشون در ناسا که یکی از اونها داشتن عنوان مدیر کل اکتشافات منظومه شمسی بوده رو کمتر کسی هست که ندونه. برای همین تصمیم گرفتیم سعیمون بر این باشه که برش‌هایی از زندگی شخصی، روحیات و دیدگاه های ایشون رو از بین صحبت هاشون طی این سال ها جمع‌آوری کنیم تا با هم بشنویم. این اپیزود رو کنار ما گوش بدید که نشستن پای صحبت های فیروز نادری کاریزماتیک همیشه جذاب هست. کسی که توی شیراز به دنیا اومده و 18 سال اول زندگیش رو کامل در ایران گذرونده.
من چون پدر و مادرم از هم جدا شده بودم، مادر بزرگم ما رو بزرگ کرد و با اون زندگی میکردیم. توی خانواده‌ای به دنیا آمدم که مادر بزرگم مسلمان بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، حال نمیدونم چی روزه در هفته ای آخوند میمد، تو اون اتاق میشست روزه میخورد، مادر بزرگم توی اتاق دیگه‌ای گریه میکرد و خب اونا رو من دیده بودم دیگه. بنابراین توی خانواده مسلمان به دنیا آمدم. پدرم وضع مالش خیلی خوب بود و بسیار سفر میرفت و سرگرمی های خودش رو داشت، یعنی به اون صورتی که مثلا فرض کنین که شما توی خانواده بزرگ شدین با یک پدری بالای سرتون، اون فادر فیگر برای من نبود. خیلی کم شاید در شکل گرفتن من پدرم نقشی داشته.
میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب، مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه، نمیشه ولش کرد.
مدرسه شبانه روزی که توسط کشیشا اداره میشه خیلی محیط نسبتاً بسته ای هست، اگر شیطونی هم بخواستین بکنین خیلی به اون صورت شانسش نداشتین که بکنین. اون مدت زمانی که اغلب جوانای ایران که تینیجر میشن و وارد اجتماع میشن و به اصطلاح اون موقع دختر بازی هاشون رو میکنن و غیره، مال من خیلی محیط بسته ای بود، یعنی تو اجتماع نبودم به اون صورت. بنابراین من اون حسی رو که جوانای ایران توی سن تینیجرشون دارن، من اونو خارج از ایران، برای که بعد که مجردی که امتحان کلاس دوازدهم دادم، من بلافاصله از ایران رفتم یکی سه ماه خورده ای توی لندن بودم، یک شهرهای هومه لندن، و که بعدم که اومدم آمریکا. من فکر کنم مثل همه جوانای ایران، ما آمریکا رو از فیلم های چیز میشناختیم دیگه، از فیلم های سینمایی میشناختیم. نیویورک سیتی فکر کنم دیده بودم، به خاطر که تو فیلم ها دیدی و آسمان خراش رو دیده بودی و غیره رو دیده بودی. اینه که وارد یه جایی که خارج از ذهنم بود نشدم، و خیلی زود من آموخته شدم به اینجا.
پروفسور نادری بعد از تموم شدن تحصیلاتش به ایران برگشت تا توی خاک کشور خودش کار کنه. 3 سال از حضورش توی ایران گذشته بود و به عنوان مدیر فنی توی یکی از پروژه‌های سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران در دوران پهلوی مشغول به فعالیت بود که کشور وارد بحبوحه و شلوغی دوران انقلاب شد. بعد از شروع انقلاب و تعیین شدن رئیس جدید برای رادیو و تلویزیون و در ادامش سوء تفاهم‌ها و فضای تنگ اون دوران، شرایط برای ادامه فعالیت دکتر نادری سخت و نشدنی شد. به همین دلیل بعد از حدود 3-4 ماه از انقلاب به آمریکا میرن و 1 ماه بعد در ناسا شروع به کار میکنن و از اون به بعد هم دیگه نتونستن که به ایران برگردن. یعنی سفری که از رادیو و تلویزیون ایران شروع شد و به ناسا توی قلب آمریکا رسید.
انقلاب شد، خب رؤسای من 2-3 ردیف بالای همه رفتن از ایران. بعد یک آقایی بود به اسم آقای قدساده که همراه و همرکاب آقای خمینی بود، باهاش اومده بود ایران. این شد مسئول رادیو تلویزیون ایران. مدتی گذشت، شاید مثلا دو ماهی گذشت بعد از انقلاب، بالاخره رسیدن به این پروژه و گفتن کی بیاد. تو گفتن کسی دیگه نمونده، ایشون فقط مدیر فنی این پروژه بود. گفت خب اونو بگین بیاد. من رفتم دفترش، شروع کردم، گفت که درباره پروژه بگین. شروع کردن صحبت کردن که این پروژه کار فنیشی هست، چه جوری کاربرد داره، چه کار میکنه. یه 20 دقیقه صحبت کردم، اینم پیپ میکشید و هیچ سوالی نمیکرد از من. گفتم بهتره مکس کنم ببینم اصلا میفهمه من دارم چی میگم یا نه. گفتم که خب تا اینجا سوالی دارین شما؟ برگشت گفت که بله. خب چقدر دزدیدین؟ من جا خوردم، اصلا بودش بحث فنی میکردیم. بعد فهمید که خب من گفتم معذرت میخوام آقای دکتر، منظورم این است که چقدر دزدیدن. گفتم شما برین بپرسین، شما سر کار هستید اینا. ولی اومدم بیرون گفتم که اینجا دیگه جای ما نیست، و خیلی از استادای دانشگاه غیره اون موقع از ایران اومدن بیرون سال 79. منم پس 3 ماه یا 4 ماه بعد از انقلاب از ایران اومدم بیرون، که دیگه بعد اومدم و 1 ماه بعدش هم توی نسها شروع کردم به کار کردن.
مرده زنده آمدیم دارالخلافه تهران، که صحبت سفر ینگ دنیا شد. کی کم عقل تر از حاجی؟ شاه، وزیر، یاران، اصحاب سلطنت ما را فرستادند به یک سفر پر زحمت بی مداخل. دریغ از 1 دلار که حاجی دشت کرده باشد. فکر و ذکرمون شد کسب آبرو. چه آبرویی؟
اما چطور میشه که یه شخصی که بخش زیادی از عمر خودش رو توی ایران گذرونده و فقط تحصیلاتش رو توی آمریکا طی کرده، توی یکی از نمادها و برندهای بسیار پرنفوذ آمریکایی خیلی زود پیشرفت میکنه و به بالاترین پستای مدیریتی میرسه؟
شما توی بخشی توی مؤسسه کار میکنین و بعد از یه مدتی فرض کنین که اون بخش هم خیلی خوب میدونین، و خب 10 بخش دیگه هم وجود داره. اگر که میخواین همین جوری برین بالا، باید معلومات خودتون درباره اون بخش‌های دیگه هم یاد بگیرید. من خیلی زود یاد گرفتم که هر 5 سال یه بار رشتم رو عوض کنم، از یه بخشی بندازم توی بخش دیگه، که خب مشکل بود. برای که اون بخش که می‌رفتم خیلی کمتر از بقیه می‌دونستم و مجبور می‌شدم خیلی زود یاد بگیرم. ولی کردم این کارو. اتفاقا من یاد گرفتن رو دوست دارم. و خب موقعیت بعدی که پیش میمد میدن که خب من اینو بلدم، اینم بلدم، اینم بلدم، خب شانس من برای چیز زیاد میشد. و مدیریتم توی به غیر از قسمت معلوماتیش، یه مقدار رفتار شما با مردمه که تیمو چجوری استخدام میکنین، کیا رو میارین تو، باشون چجوری رفتار میکنین، باشون چجوری حرف میزنین. بلکه به غیر از من که مدیر پروژه بودم، خب توی جی پی ال 20 تا مدیر پروژه دیگه بودن که اونا هم میخواستن همین بهترین افراد ببرن و همیشه جنگ توی یک مؤسسه برای بهترین افراد. یعنی باید یه کار میکردی که اونا بخوان بیان برای تو کار کنن. و حالا خوششانسی من این بود که میتونستم جلب بکنم بهترین ها رو تو جی پی ال. اینا هم که میان هر کدومشون خودشون یه نخبه هستن، بنابراین بلافاصله جنگ بین ایگوها شروع میشه، بین این افرادی که همه خودشون توی رشته خودشون قولی هستن. و بعد چجوری بتونی با اینا کار بکنی که به جایی که اینا با هم دیگه دعوا بکنن سر شخصیت و کی رئیسه و کی بهترینه، با هم همکاری بکنن. این تیم ساختن یکی از چیزهای خیلی بزرگ مال موفقیت پروژه ها هست که خوشبختانه ما اینو خوب انجام دادیم و تیمایی که من میگرفتم شاید بهترین بودن. ما یه مقدار اون نظمی که توی کار به این پیشیدگی لازم هست اینا رو یادمون رفته بود یا خیلی خوب بایشون توجه نمی کردیم. اولین کار این بود که برگردیم به سر کارهایی که اصولی باید انجام بشه و بعدم یک مقدار همون تیم رو ساختن و تیم رو ریکروت کردن و کارهای ما یه مقدارش مال توی سایکولوژیکال هست، یه مقدارش تو کارهای تکنیکال هست. این دوتا باید به همدیگه جوین بکنن و هر دوتاش هم مهمه. آدم های خیلی خوب تکنیکال که شما دارین میارین میتونه خیلی راحت به خاطر اینکه سوسیالوجی اون تیم درست نیست به هم بخوره. بنابراین به عنوان یک مدیر خوب شما باید هم باید مواظب باشین که کارهای اصولی تکنیکال روی اساسی که قبلا نتیجه داده پیش بره و در ضمن اون همبستگی تیم هم ایجاد بکنین.
پروژه های بزرگی توی دوره فعالیت فیروز نادری در ناسا به اون سپرده شده بود. از جمله اونها پروژه پرهزینه اکتشاف مریخ در سال 2000 بود که بعد از حدود 3.5 سال تحقیقات بالاخره در سال 2004 منجر به ارسال مریخ نورد روح با عنوان انگلیسی اسپیریت به سطح سیاره مریخ شد.
خب اون شب بلکه مدت ها بود تا که توی سطح مریخ نسا ننشسته بود، توجه تمام مطبوعات روی ما بود و اون موقعی که ما میشینیم میدونیم که به خاطر فاصله‌ای که مریخ با زمین داره تقریبا 10 دقیقه طول میکشه تا جواب بیاد. اون 10 دقیقه به خصوص که ما میدونستیم حالا خوب یا بد این نشسته، حالا یا خورد شده یا سافت نشسته، ولی نمیدونیم ما جواب چی بوده. اون 10 دقیقه خیلی مشکل بود. بالاخره جواب اومد که سیگنال رسید که آره ما راحت نشستیم. اون اتاق اصلا منفجر شد. همه ماها که اصلا این احساساتونه برای 3-4 سال گذاشته بودیم توی یک جعبه، درش هم بسته بودیم، نمیتونستیم بهش فکر بکنیم. اون موقع مثل که این در جعبه رو باز کردن و همه اینا یه دفعه زد بیرون. و من یادم میاد که من خودم شروع کردم گریه کردن که معمولا هم میدونی که مردای ایرانی دوست ندارن این ضعف رو نشون بدن. متاسفانه از من یه 2-3 تا ویدیو هست توی اینترنت که مثلا موضوع های مختلفی من زدم زیر گریه.
ولی آیا روحیه ایرانی و وطن دوستی در فیروز نادری زنده بوده؟ این موضوع رو باید با این دیدگاه نگاه بکنیم که پروفسور نادری از کشور خودش به نوعی رونده شد و در کشور آمریکا به بلوغ و پیشرفت خیلی مقبول حرفه‌ای رسید. اینکه شاید دلمون بخواد بدونیم آیا هیچ وقت این فکر در سرش بوده که برگرده و برای کشور زادگاهش هم قدمی برداره یا نه؟ و همینطور اینکه حس نوستالژیش به ایران توی چه موردایی خودش رو نشون میداده؟
ماها که به خودمون میگیم ایرانی آمریکایی، شاید یه حسی داریم که نه آمریکایی‌ها درست میدونن یعنی چه و نه ایرانی‌هایی که اینو تجربه نکردن، به خاطری که واقعا احساس بدهکاری میکنین به دو کشور و به دو تا کالچر. بعضی از دوستان هستن میگن که آقا دکتر تو برای کشور خودت چه کار کردی؟ چرا اونجا داری کار میکنی؟ حقیقتش اینه که من دو تا کشور دارم. من 70% عمرم رو اینجا زندگی کردم و بدهکار میدونم خودمو به این کشور. و همونطور که توی ایران به دنیا آمدم و به خاطر اون نهال اولیه که توی ایران بوده، اون درختی که جوون زده، خودمو بدهکار به ایران میدونم. اینه که برای خیلی ها مشکله که موقع میگن کشور دتا، میگه خب من دو کشوری هستم، فکر میکنن یه نوع داری یا به این خیانت میکنی یا با اون خیانت میکنی. و خیلی دلم میخواست که میتونستم الانم ایران برم، حالا به خصوص که بعد از که بازنشسته شدم بیشتر ایران برم و برگردم و با اونها یک کارهای الان اونجا در اون کشور بکنم. من خیلی الان ایران رو میس میکنم.
تو که گروگان داری؟
بکش تو خاک خودمون.
خاک خودمون؟ خاک من کجاست بطا؟ خاکی که توش عشق جرمه؟ خاکی که جوانشو به جایی میکشونه که حالا این هم آدم منتظرن تا مغزشو متلاشی کنن؟ فکر میکنی آیندم از این خط که برم اونور چقدر بهتره؟ هان! بطا من راحت میتونم اینا رو بکشم، راحت میتونم تو رو بکشم، من دیگه حالا راحت میتونم خودم رو بکشم.
دلم میخواد اون خاطره هایی که از ایران دارم، جایی که بودن برم ببینم. حالا احتمالا عوض شدن، خونه‌ای که من توش به دنیا آمدم یا بزرگ شدم توی شیراز، مدرسه‌ای که تو تهران رفتم، ما از دیوارش میرفتیم بیرون بریم تیم فوتبال ببینیم. یکی دیگه باور نمیکنه، چیزهای خیلی شاید پیش پا افتاده. دلم میخواد برم نونوایی نون سنگک بخرم، دارم میخواد توی خیابون پهلوی، حالا نمیدونم که اسمش عوض شده، حتما یه چیز دیگه هست، این فال گردو یا گوجه سبز که چیز میکنی، یا ایران باشم برای عید نوروز و برای جشن برای 13 بدر. یا دلم میخواست که الان میتونستم با جوانایی که 17 سالشون 18 سالشون یا داره دانشگاه هستن برم بشینم صحبت بکنم از اینکه هر کاری بخواین میشه کرد، یعنی که ناامید نشن. میدونم که وضع یه مقدار مشکله، یه مقدارم نه زیاد مشکله، ولی دست نکشین از آرزوهاتون به حقیقت خواهند پیوست.